دروغش فاش میشه. و اونجاست که برای خودش اتفاق بدی میفته.
بگو یارتا.
من از یه چیز این داستان خیلی خوشم اومد، از زیرک پادشاه. زیرک پادشاه باعث شد که بتونه بهتر خودشو، بهتر بتونه جانشین خودشو پیدا کنه و بتونه چیز کنه دیگه، و بتونه قبل از پیریش یه جانشین خوب بشه. اما بر من یه سال پیش اومد، این که این پادشاه قصه ما که پیرمرد بود بچه نداشت که اونو جانشین کنه؟
فکر کنم نداشت، توی داستان گفته
خب
بود.
فکر کنم دلش نمیخواسته ازدواج کنه.
نه حالا نمیدونیم اونو، ولی هر جوری بود اون پادشاه بچه نداشت و مجبور بود یه کسی رو از بیرون انتخاب کنه.
خب بعد یه جایش غیر عقلانی بود، چون که لوبیای پخته پوستش در میاد دیگه.
دونه پخته بود،
دونه پخته
نمیدونیم چی بود.
نمیدونم
حالا هرچی، شاید لوبیا بوده.
یه گیاه گلداری بود.
آره ولی نه همشون در، یعنی تو اگه ببینی ممکنه نفهمی که این الان پخته است یا
بعد نپخته. از زیرکی بچه ها خوش آمد که رفتن گلدون خریدن.
آها رفتن. پس تو فکر میکنی اونا کار خوبی کردن؟
نه کیم چین چیز گفت
بچی؟
فکر میکنم که همشون داشتن با زیرک با هم دیگه میجنگیدن دیگه.
از کلکشون متعجب شده بود که چرا اینا مثلا، یعنی واقعا خیلی دارن خوب تقلب میکنن.
خب حالا نگهش داریم، برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم. زینب تو چی؟
به نظر من داستان خوبی بود، ازش خوشم اومد و به نظر من این قسمت داستان مهمه که صداقت و راستگویی از هر چیزی مهمتره و اگه ما خودمون صادق باشیم و راستگو باشیم مطمئنن اتفاقای خوبی برای ما پیش میاد. یعنی اگه بخوایم یه چیزی رو به دروغ به دیگران بگیم، حقیقتش رو نگیم، خب قطعاً چیز خوبی نیست، چون روح ذهن خودمونم توی آرامش نیست، عذاب وجدان داره. ما عذاب وجدان داریم و هر کاری برامون سخته انجام دادنش. مثلا وقتی به یکی دروغ بگیم، حقیقت یه اتفاقی رو بهش نگیم، خب قطعاً بخوایم باهاش بیشتر ارتباطاتمون رو باهاش بیشتر بکنیم، خب قطعا برامون سخته. ندای درونمون، وجدانمون این کارو به ما اجازه این کارو به ما نمیده.
متشکرم. بگو یسرا.
شاه برای این پینگو انتخاب کرد که مثلا مثل بچه های دیگه نرفته بود مثلا گل فروشی یا گل بخره و بیار به پادشاه نشون بده تا پادشاه بشه، تا جانشین امپراتور بشه. بعدش امپراتور دنبال یک کسی میگشت که مثل خودش راستگو باشه و به کسی خیانت نکنه. به خاطر همین چون پینگ راستش رو گفت و هرچقدر هم تلاش کرده بود دونه ها در نیومدن، به خاطر همین امپراتور اونو جانشین خودش کرد.
فکر میکنی جانشین خوبی انتخاب کرد؟ یعنی دلیلش دلیل خوبی بود یا نه اینکه هر کسی راست بگه بهترین پادشاه؟
بله میکنی. هر کسی راست بگه به موفقیتاش میرسه و هر کسی هم که دروغ بگه، گفتم ریه و رازش یه و دروغ گفتنش فاش میشه. بعدش مثلا اگه مثلا دروغش مثلا بین یه نفر فاش بشه ایراد نداره، تا مثلا یه تو کل کشور دروغش فاش بشه که این مثلا رفته بود از گل فروشی، از قصد گل خریده بود که بیاد جانشین امپراتور بشه.
آها فکر میکنی آدم های بیشتری بفهمن که ما دروغ گفتیم بدتره.
بله.
بگو یارتا.
من چیزی رو هی دارم بهش فکر میکنم که اگه رفته باشن گلدون فروشی گل خریده باشن، باید با هم دیگه هماهنگ میبودن که یه گل رو خریدن دیگه. اگه اونطور بود سرگروهشون جای پادشاه بودن، میرفتم از تکشون موشون رو میکندم تا بفهمم سرگروهشون کیره.
کسی که هماهنگشون کرده با هم.
بعد یک کار بدتر هم میکردم، به جای اینکه موشو بکنم پوستشو میکنم.
برگردیم به صحبتهایی که کردین. شما همه تون فکر میکنم که آره همه تون اینو گفتین که ما بهتر، یعنی باید همیشه راستشو بگیم و راست گفتن از همه چیز بهتره. راجب همین میخوای صحبت کنی؟ بله. حالا من میخواستم ازتون بپرسم که آیا همیشه همین جوریه، یعنی میتونید بگید و اگر که آره همیشه این جوریه چه دلیلی براش دارید؟ بگو کسرا.
نظر من برای این که آدم راست بگی با موفقیتاش میرسه و به آرزوهاش میرسه، برای اینه که مثلا آدم اگه دروغ بگه همش تو کل عمرش پیش هیچ کسی هیچ اعتباری نداره، ولی اگر پیش همه راست بگه و دروغ نگه، مثل مثلا بعضی از آدم ها دروغ نگه و همش راست بگه، به موفقیتاش میرسه و پیش همه اعتبار داره.
آها، پس تو فکر میکنی دروغ گفتن باعث میشه که ما پیش دیگران اعتبار نداشته باشیم، به خاطر همین بله. بهتره راست بگیم. بگو زینب.
بعضی از آدم ها هستن که یه دروغایی میگن یا حرفایی میزنن که واقعا تابلوه که حقیقت اون اتفاقی که افتاده رو نمیگن. گاهی اوقات بهتر، یعنی همیشه خوبه که ما راسته اتفاقی رو بگیم، یه چیزی رو بگیم، چون خب میتونیم بفهم از حرکاتمون، از زبان بدنمون هر کسی میتونه متوجه بشه که ما حقیقت یه چیزی رو نگفتیم. پس بنابراین خوبه که ما همیشه راست چیزی رو بگیم و هیچ وقت دروغ نگیم، چون اگه زبان خودمون نخواد چیزی بگی، زبان بدنمون همیشه حرفی برای گفتن داره.
فکر میکنی اگه ما خودمونم نخواهیم راستشو بگیم، بدنمون نشون میده که داریم دروغ میگیم؟
زبان بدنمون همیشه نشون میده، از حالات چهره، چشمها و هر چیز دیگه این آدم میتونه متوجه بشه. و دروغ مثل بادکنکی میمونه که ما حتی یکم هم اگه فوتش بکنیم اون بزرگ و بزرگتر میشه. مامان من همیشه میگه وقتی یه دروغی رو میگی مطمئن باش که با همون دروغ کوچیک دروغای دیگه بزرگ و بزرگتر میشن و کار به جایی میرسه که اصلا دیگه غیر قابل تحملن، مثل داستان تخم مرغ دوست که تبدیل به شتر دوست میشه. و همینطور اگه بزرگ و بزرگتر بشه، ما به دروغای کوچیک دیگه توجه نمی کنی و این باعث میشه که از دروغای بزرگتر اصلا نترسیم.
آها، پس از یه جهت دیگهش میگی وقتی که ما یه دروغ میگیم ممکنه به دنبالش هی دروغ بزرگتری بگیم، برای به خاطر دروغ قبلی دوباره برای پوشوندنمون همینجور هی دروغ بزرگتری میشه.
پس بهتره که ما همیشه راست بگیم، چون راستگویی هم باعث میشه که بقیه به ما اعتماد کنند.
بگو یارتا.
من الان فقط یه چیز رو بگم کافی. اینو میخوام بگم که آدما طبیعتشون اینه که هی دروغ بگن. آدما همینطوری هی دروغ میگن، شیطونه دیگه، شیطون هی میاد گولشون میزن. بعد یه حرف دیگه هم میخوام بزنم، اینه که آدما 5 نوع دروغ دارن. نوع اول نوع خوشبختی که دروغشون برای خوشبختیه، نوع دوم ترس، نوع سوم چیز خشم، نوع چهارم انتقام و همینطوری دیگه. نوع چهارم یعنی انتقام، یه چیزی که مثلا میام به این میگم، به مثلا
کسرا
میگم زینب رفته به آویسا گفته تو بدترین دوستشی، بعد به اونم میرم همینو میگم. اینطوری مثلا از کس رو انتقام میگیرم، چون که بزن میشه دیگه. این میشه دروغ نوع چهارم، یعنی همون انتقام.
کس رو تو هم بگو چیزی که میخواستی بگیرم.
نظر من با نظر آویسا و زینب موافق بود، ببخشید مخالف بود. چون مثلا فقط بعضی از آدم ها دروغشون بزرگ و بزرگتر میشه و بعد یه رازشون فاش میشه، این درسته. ولی مثلا بعضی از آدم ها هستن که دروغ، زینب جان هم گفتن دروغ گفتن رو میشه از قیافشون فهمید. مثلا بعضی از آدم هایی که دروغ میگن قیافشون همش ترس داره، تو قیافشون ترس وجود داره که یه وقت نکنه دروغی که من گفتم واقعیتشو همه بفهمه. به خاطر همین مثلا میشه از قیافه همون آدم فهمید که اصلا اون آدمه یه کاری کرده که اینجوری میترسه که رازش فاش بشه.
من برای این دستم بلند بالا بردم، نوع پنجمش رو یادم رفته بود، دروغ پشتکار، یعنی هی دروغ میذاره روهم که اون طرف که ای داره باش مبارزه میکنه یا خسته شه باشه تو راست میگه بعدش بیفته زن، بعد دوباره میره نفر بعدی، همین طوری میره. به این نوع دروغ گفتن جنگ هم میگن دیگه، دروغ گفتن با جنگ. ببخشید من هی نو میگم، چون که هرچی بیشتر فکر کنی نوعی جدیدی به وجود.
ما داستان گلدان خالی رو گوش کردیم، بعد در مورد دروغ گفتن صحبت کردیم، شما اومدید یه دونه در مورد خوبی و بدی دروغ گفتن و راست گفتن صحبت کردید، یکی دیگه این که اومدید دلیلایی که باعث میشه آدم ها دروغ بگن و گفتید. در مورد خوبی و بدی ها، در مورد بدی های دروغ گفتن گفتید که دروغ ها باعث میشن که لو بریم، حالا دروغ گفتن یه زمانی لو میره و در نتیجه اون چیزی که ما میخواستیم به دست بیاریم یا اون هدفی که داشتیم و بهش نمیرسیم، که در مورد این که اصلا از چه راه هایی ممکنه دروغ ها لو برن ما داشتیم الان صحبت میکردیم. شما یه سری روش هایی گفتید دیگران از ظاهرم رو میتونن بفهمن، پدر مادر رو که به هر حال همیشه میتونن بفهمن، یه وقتی ممکنه پشتش انقدر دروغ بگیم که اون دروغ رو محافظت کنیم دروغمون غیر قابل باور میشه، یا یعنی که ممکنه یادمون بره که اصلا دروغ گفته بودیم چون که اینا از خودمون ساخته بودیم، ممکنه یادمون بره، یا یعنی که ممکنه دیگران خودشون برن بررسی بکنن حرف ما رو و بفهمن که ما دروغ گفتیم. بعد یه سری دلیلایی رو میگفتیم، اینکه چی میشه آدما دروغ بگن، که حالا بیشترشو یارتا گفت و یه مقداری هم بقیه کمکش کردن. ما برای اینکه میخوایم به چیزی برسیم، برای اینکه میترسیم، میخوایم از کسی انتقام بگیریم، عصبانی هستیم، برای اینکه میخوایم رقابت کنیم، بجنگیم، ما دیگرانو پشت سر بذاریم، و اینکه بعضی وقتا میخوایم دزدی کنیم، که فکر کنم اینم میره زیر مجموعه همون خوشبختیه، یعنی ما میخوایم یه چیزی رو به دست بیاریم از راه غلطش. میخوای چیزی اضافه کنی به دلیلا؟
آره، یه نوعیش هم هست، نوع مسخره بازی. مسخره بازی بهترین نوعشه. مسخره بازی مثلا من فرفر انفجاری دارم، فرفر انفجاری انیمه است، خب بعد زیره فرفرم دادم به دوستم، خب بعد میخواستم پس بگیرم نگرفتم، نتونستم بگیرم، هی دعوا کرد و اینجور چیزا، رفتم پیش مامانم گفتم بر این که خنده بشه و یکم جوابز بشه بگم گرفتمش، گفتم گرفتم زیر فرفرم و خوشحال شدن، بعدش گفتم نه. بعد شبش اینقدر ریس خوردم، خدا دلش برام سوخ، فرداش که رفتم پارک برام اوورد.
یعنی ممکنه که ما بعضی وقتا بخوایم مسخره بازی، به روش مسخره بازی دروغمونو بگیم. یعنی تو هم داشتی دلیلاشو میگفتی، هم در کنارش روشاشو گفتی. یعنی ممکنه ما بعضی وقتا دزدی کنیم دروغ بگیم، یعنی آدما ممکنه بعضی وقتا ممکنه با مسخره بازیشون دروغ بگن. خب چون زمانمون تموم شده مجبوریم همینجا نگه داریم گفتگو رو. یه چیزی که تو ذهن من بود، یعنی وقتی شما داشتین صحبت میکردین، داشتم به این فکر میکردم که آیا ممکنه که یه وقتایی دروغ گفتن بهتر از راست گفتن باشه، یا نه همیشه میتونیم بگیم که راست گفتن بهتر. این خیلی دوست داشتم میتونستیم در مورد اینم صحبت کنیم و نظرهای شما رو بشنویم، ولی متاسفانه زمانمون تموم شد. خیلی ممنونم از مشارکتتون و از نکته‌های خیلی خوبی که گفتیم و اینکه کمک کردیم فکرامون رو بذاریم روی هم و به ایده‌های جدیدی برسیم. خیلی ممنونم.
خدا نگهدار تا کندوکاف بعدی. خدا نگهدار.
خب قصه گلدان خالی و واکنش بچه ها رو در اتاق کندوکاف شنیدیم. آقای دکتر محمودی راجب شما صحبت می فرمید لطفا.
بله، گلدان خالی یه داستانی هستش که یه لحظه یک تلنگری به کودک خواهد زد و در واقع کودک رو با واژه های ممکنه متضادی روبرو کنه، اینو نویسنده دمی بوده. بعد این داستان خب در فضایی که اتفاق میفته برای کودک جالبه، وقتی که یکی از کودکان گلدان خالی رو در واقع به عنوان یک گلدان برای امپراتور میبره. خب این چه اتفاقی میفته در این داستان؟ پیامدش اینه که کودکان به این نتیجه میرسن که اولا صداقت یه شجاعتی هم میخواد که ممکنه هر کسی اینو نداشته باشه، و همچنین اینکه آیا ما باید نگران این باشیم که راستگویی از اعتبار ما کم کنه. چون من در صحبت بچه ها میشنیدم که مثلا کسرا میگو ما با دروغ پیشرفت نمی کنیم. این که پیامدهای اینها رو کودکان درک کردن، این خیلی در واقع یکی از دستاوردهای حلقه کندوکاوه. یعنی کودکان مرتب در مورد پیامدها صحبت میکردن، یا یارتا میگفت پادشاه با زیرکی این کار رو کرد، جانشینش رو تعیین کرد، یا زینب میگفت دروغ باعث عذاب وجدان میشه، یا در واقع کتمان کردن، یا اون عملی که کودکان دیگه انجام دادن، رفتن گلدون خریدن به اصطلاح. خب این داستان داستان خوبی بود، و اینجا ما بازم بازی‌های دیگه‌ای داریم در راستای دروغگویی و راستگویی و تقویت اون که فرصت شد بهش اشاره خواهیم کرد.
بسیار عالی. آقای دکتر، یه سوالی درباره حلقه کندوکاو دارم، شاید سوال برخی از والدین هم باشه. آیا یک حقیقت و یک نتیجه ثابتی وجود دارد که مثلا در این حلقه کندوکاو نهایتاً هدف این است که همه بچه‌ها به اون برفرض نتیجه واحد برسند، یا نه حلقه کندوکاو برای این هست که بچه ها خودشون رو بروز بدن، از احساسات و عواطفشون، از نوع اندیشیدنشون و تفکرشون بگن، سوای از این که هر کدومشون چطور فکر میکنن و چه نتیجهی در ذهن خودشون میگیرن؟ میخوام بدونم قرار است در حلقه کندوکاو ما به مسئله واحدی برسیم، یا نه فقط قرار هست که بچه ها مدام به این اندیشیدنه و به این تفکره و بیشتر فکر کردنه وادار بشن؟
بله، خب خیلی سوال خوب و فلسفی بود، چون در واقع اصلا خود سقراط همیشه اون رسالت خودش رو همین حقیقت محوری و روشن کردن حقیقت میدونست، به همین خاطر خودش رو مامای روان میدانست. در واقع ما از پیش تعیین شده هیچ گونه نتیجه‌ای از اون موضوعاتی که مطرح میکنیم در ذهن ما نیست. در هر صورت کودک باید خودش بهش برسه، ولی ممکنه هر گروهی، هر حلقه‌ای تا حدی نزدیک بشن به حقیقت اون موضوع. موضوعی که از پیش تعیین شده ما هیچ گونه تعریفی براش از پیش تعیین شده در نظر نمیگیریم، ولی خب حقیقت اون موضوع مثلا مسئولیت پذیری، خب حقیقت اون موضوع شامل یک سازوکارهایی هست. ممکنه در هر حلقه کودکان تا حدی بتونن موضوع رو روشن کنن، و نتیجه هر حلقه ممکنه با حلقه های دیگه متفاوت باشه، و ما دقیقاً در حلقه ها همیشه به یک موضوع، به یک تعریف واحدی از موضوعات نرسیم. ممکنه در بعضی از حلقه ها حتی به ابعادی نگریسته بشه از اون موضوع که تا حالا اصلا دیده نشده. به همین خاطر ما این رو به اصطلاح، این نوع دانش رو در حلقه دانشی میدونیم که در حال جریانه، در حال شدنه. یعنی این دانش داره پیش میره، و ما از پیش تعیین شده موضوعی در نظر نمیگیریم، و حقیقت اون، مثلا حقیقت اون اگه عدالته، کودکان سعی میکنن به حقیقت اون برسن، و چه بسا ممکنه به ابعادی برسن که در حلقه های دیگه اون ابعاد در واقع نرسیده باشن. و اینجا بحث انحراف از موضوع هم پیش میاد. انحراف یعنی این که ما ممکنه به یک نتیجه غیر اخلاقی در مورد یک موضوعی برسیم. خب در اینجا هم یک سری معیارهایی وجود داره.
درست.
در حلقه کندوکاو، یعنی حلقه کندوکاو بدون معیار نیست. یه معیارهایی وجود داره که اونجا هم یه سازوکارهای خودشو داره، که وقتی که ما به یک نتیجه غیر اخلاقی در حلقه میرسیم و همه تایید میکنن که باید این موضوع باشه و اونم غیر اخلاقی، تاثیرگر باید چه کاری انجام بده، که اینم در ادامه بحث حتما در موردش صحبت خواهیم.
حتما، خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر.
Thank you. سلام، نفیس تنها هستم، تحصیلگر فلسفه برای کودکان مؤسسه رویش طلایی. بچه های ما با یک کنجکاوی ذاتی به دنیا میان و ما انتظار داریم که اونها خلاق و سنجیده عمل کنند. در این حال جملاتی رو از والدین عزیزمون میشنویم، مثل اینکه عزیزم اول فکر کن بعد انجام بده، یا این چه کاریه مگه تو فکر نمی کنی؟ فارغ از انتظاراتی که شاید متناسب با سن بچه های ما نیست، فکر کردن یک مهارته که باید آموزش داده بشه. در این حال موضوع یک درس خاص هم نیست، بلکه یک روی کرده که باید اون پرورش پیدا بکنه. ما انتظار داریم بچه ها خلاق و هوشمند باشن و معقول و سنجیده عمل بکنن و فلسفه به صورت خاص به تفکر خوب توجه داره، در واقع به پرورش تفکر خوب، یک روی کرده جستجوگر که میتونه با همه چیز زندگی عادی تلفیق بشه. فارغ از این که پیپورسی یا فلسفه برای کودکان یک برنامه درسیه که بچه ها میتونن در محیط های اجتماعی با بچه های همسن و سال خودشون مهارت های اندیشه ورزی خودشون تقویت بکنن، اولی محیط برای تقویت این بود مهم بچه های ما خانواده هستش، چرا که بیشترین بستر فکر کردن ما زمانی هست که با دیگران در ارتباط هستیم و با اونها صحبت میکنیم و برای بچه ها مخصوصا بچه های پیش از دبستان بیشترین ارتباط با والدین اونها هست. توی یه روز معمولی ما با سوالات زیادی از طرف بچه ها مواجه میشیم، سوالاتی مثل اینکه ارواح واقعیان یا نه، وقتی به من میگی چیزی انتخاب کن از کجا باید شروع کنم، ماما وقتی میگی دلیل خوبی ندارم منظورت چیه، یا گربه من مثل من عقل داره، من فکر میکنم عروسکم واقعیه یه چیز بیجون نیست، یا مامان چیزای جوندار چجوری هم. اکثر عمل ما نسبت به این سوالات بچه ها مهمه. سوالات اونها، دغدغه هاشون، زمانی که چیزی اونها رو به حیرت وامیداره، نقطه طلایی بر پرورش تفکر اونهاست. اونها باید یاد بگیرن که ایده های خودشون رو شفاف بیان کنن و از این موضوع نترسن. از اونها پشتیبانی میکنم با دلایل معتبر، با دیگران بحث بکنم با شیوه های معقول و عصبانی نشن. اگر کسی براشون شاهدی یا دلیلی میاره اونو به صورت خام نپذیرم و اونو ارزیابی بکنم، و در این زمینه ها تنها کسانی که میتونن به اونها کمک بکنن والدین اونها هستن. اونها رو باید هدایت کرد و اونها رو باید راه نمایی کرد.
خیلی متشکرم که امروز هم کلاغ پر رو از رادیو تهران دنبال کردید و شنیدید. یادمون باشه که صداقت همیشه و در هر شرایطی ارزش محسوب میشه. از شما هم متشکرم برای همه همراهی ها و راهنمایی هاتون. آقای دکتر نورالدین محمودی، استادیار گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدرس دانشگاه تهران.
خیلی ممنونم همراهی شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
همه رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون باشه. مواظب خودتون باشید. جمعه خوبی همچنان داشته باشید. بدرود.
کلاغ توی باغ لالا، گنجیش که زیر تاق لالا، هدهد گل به سر، جیک جیک پشت در، لالا 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 لالا.
وقتتون بخیر بزرگواران، خیلی قدردانم که تا این لحظه ما را همراهی میکنید. ساعت 16:54 است و اینجا پخش رادیو تهرانه.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب‌های متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش‌هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست متفاوت و ماندگار.
هوش از سرت میبرم پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
باشه بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم ایزان، جانم.
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
یه شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتیه ماهان.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
با علم ساعت 17 به وقت تهران، پایتخت مهر و عاطفه، کماکان با افتخار از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که تا این لحظه از همراهی با برنامه‌های ما لذت برده باشید. در ایام ماه محرم هستیم. چند روز پیش شب عاشورای حسینی بود، یکی از پیرغلام‌های اهل بیت یک سوالی پرسیدم، گفتم چه چیز و چه رفتاری از امام حسین رو توی زندگیتون خیلی به کار می‌بندید؟ جواب خیلی جذابی به من داد. گفت ابو عبدالله حسین قولش رفت، زندگیش رفت، قولش نرفت. فرزندش رو از دست داد، فرزندهاش رو از دست داد، برادرش رو، جگرگوشه هاش رو، رگ گردنش هم رفت، اما قولش نرفت. حواسمون به قولایی که به یارمون میده میدیم باشه. دعوت میکنم که در این لحظه همراهی کنید برنامه یاران رو.
خدا که تو داری مرا به راهی میبری که خود میخوایی.
نمیدانم که میباشم، کجا بودم، کجا هستم.
در تب و تاب نفس کشیدن،